نمایی فارابی با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من محمد ایلبیگی به اتفاق همکارم سرکار خانم محبوب یوسفی خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
آغاز جشن‌های هفته وحدت همزمان با فرا رسیدن ایام ولادت با سعادت پیامبر اعظم صلوات الله علیه. 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی امروز در تهران آغاز به کار کرد. در کنفرانس وحدت امسال جمعی از متفکران و اندیشمندان اسلامی از 52 کشور به صورت حضوری و مجازی شرکت دارند. رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در افتتاحیه این کنفرانس گفت: ما راهبرد امت اسلامی را وحدت می‌دانیم و معتقدیم هر کس در جهان اسلام دانسته یا نادانسته و خواسته و ناخواسته کلمه یا سخنی بگوید و یا اقدامی در جهت وحدت شکنی انجام بدهد، در جبهه دشمن حرکت کرده است. آقای رئیسی تاکید کرد نباید هیچ سخنی برخلاف وحدت گفته شود تا امت اسلامی به مقصد واحد یعنی آزادی از نظام سلطه فکر کند. رئیس جمهور در آیین گشایش 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تاکید کرد از عناصر مهم امت اسلامی هدف مشترک حرکت و پویایی است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود امت هیچ زمانی حق ندارد دچار ایستایی و توقف شود.
عناصر مهم امت دارای هدف مشترک بودن است. از عناصر مهم امت حرکت است، پویایی است. هیچ زمان امت حق ندارد در جا بزنه، دچار ایستایی و توقف بشه. همواره و الالله المسیر، سیرورت او ربانی شدن اوست، زندگی او زندگی ربانی بشه، تمام زوایای زندگی او را ببینند جلوه رب شده است. هم مناسبات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی او، هم نظام خانواده و محوریت نهاد خانواده و هم زندگی فردی او، همه جلوه رب بشه. اون چه از امت ما برداشت میکنیم آن است که هم حرکت، هم پویایی، هم مقصد واحد داشتن و هم مقتدا داشتن برای امت. مقتدای ما رسول خداست، مقتدای ما پیشوایانی هستند که در سلوکشون و رفتارشون و گفتارشون ائتلاف را، اتحاد را آموختن به امت اسلامی. و همواره باید نگاه کرد به این عناصر چهارگانه‌ای که در امت نهفته شده.
آقای رئیسی تاکید کرد گرایش جوانان امروز در جهان اسلام و حتی کل دنیا به دین بیش از همیشه است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود جوانان می‌بینند ادعاهای غرب با شکست مواجه شده است.
امروز یک فرصت هایی است برای امت اسلامی و یک ضرورت های جدی. فرصتی که امروز ما داریم در جهان اسلام، جمعیت عظیم مسلمانان و معتقدین به دین و ارزش های الهی است، قریب 2 میلیارد جمعیت، به ویژه جمعیت جوان در امت اسلامی. جوانان ما امروز گرایششون به دین و معنویت بیش از همیشه است، به ویژه گرایش جوانان در جهان نسبت به اسلام و آموخته های نبی مکرم اسلام و آموخته های امام صادق علیه صلوات المسلمین. امروز بیش از همیشه این گرایش وجود داره در جهان اسلام. این یک فرصت بسیار عالی است. دوم، وضعیتی که امروز مغرب زمین داره. امروز ادعاهای مغرب زمین در طول این سالها و شاید قرنها مواجه شده با شکست. هم فرهنگ غربی، هم نظامات غربی، به ویژه اون چیزی که تا کنون اونها ادعا کردن، امروز رنگی برای جوانهای ما در جهان نداره، چون میبینن همه مواجه شده با شکست. اینا همه فرصتهایی است که اگر دیروز جوان آرزو میکرد که در یک فضای فرهنگی یا زندگی غربی قرار بگیره، امروز احساس میکنه که نه، باید روی پای خود بیسته. به عبارتی دیگر، امروز به برکت خون شهدا، به برکت رهنمودهای بزرگان، امروز شرایط بیداری اسلامی از صحوت الاسلامیه، امروز ما در منطقه شاهدش هستیم. این بیداری به برکت خون مطهر شهدا پیدا شده.
آقای رئیس جمهور همچنین گفت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای ایجاد اتحاد در امت اسلامی اقدامات عملی انجام داد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود:
از اقدامات عملی شهید بزرگوار آقای حاج قاسم سلیمانی که برای ایجاد اتحاد در امت اسلامی اقدامات عملی کرد. اقدامات حاج قاسم سلیمانی، اقدامات عملی او و اقدامات علمی آقای تسخیری در کنار هم بسیار اثر بخش بود در جهت دفع شبهات، انحرافات در جهان اسلام و ایجاد وحدت و انسجام در امت اسلامی. روحشون شاد و روح همه شهدای ارزشمندی که در این جلسات بودند، آقای شیخ الاسلام شهید بزرگوار، آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی که در این جمع بودند از علمای جهان اسلام و امروز در این جمع نیستند، لکن حرکت اونها حرکت ماندگار، حرکت تقریبی و ارزشمندی بود که ما ارج می نهیم نسبت به همه تلاش ها و کارهایی که در این رابطه انجام شده است.
خوب، گفتگو میکنم با همکارم آقای مهدی ابراهیمی که هم اکنون در هتل آزادی محل برگزاری 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی حضور دارند. آقای ابراهیمی سلام، منتظر شنیدن گزارش شما از این مراسم هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم. همونطور که اشاره فرمودید، کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی 35مین دورش صبح امروز با سخنرانی رئیس جمهور افتتاح شد در مهمانانی از کشورهای مختلف. در نشست بعد از ظهر برنامه‌های تخصصی و کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده.
بله.
و کارشناسان و شخصیت‌هایی از جهان اسلام حضور دارند. 50 کشور در این کنفرانس حضور پیدا کردند و به صورت حضوری مشارکت خواهند کرد. ده ها کشور هم به صورت مجازی برنامه‌های این اجلاس رو پیگیری می‌کنند و البته سخنرانی‌های رو و ارائه مقالات خواهند داشت.
درست.
این کنفرانس تا دوم آبان ادامه خواهد داشت. 8 محور راجبش گفتگو میشه، مسائل مهم جهان اسلام از جمله بحثا و تحولاتی که اخیراً در افغانستان به وجود اومده، آذربایجان، قفقاز و مناطق دیگه، و یکی از مهمترین محورها بحث فلسطین هستش. یکی از مهمترین خبرهای بعد از ظهر امروز پیام تصویری دبیرکل جنبش حزب الله لبنان سید حسن نصرالله بود که درباره فتنه هایی که در چند دهه اخیر آغاز و برای اینکه جلوی انقلاب اسلامی در پسترشون گرفته بشه بودش که پیام تصویری دبیرکل جنبش حزب الله لبنان در این باره پخش شد. ایشون هشدار دادن درباره این موضوع و تاکید کردن که هر جا که ما وحدت داشتیم به پیروزی نزدیک شدیم و پیروزی های بسیار بزرگی رو به دست آوردیم. از کشورهای دیگه هم سخنرانی رو داشتیم، از جمله رئیس مجلس اعلای اسلامی الجزایر که یکی از مهمترین خطرها رو تفکر صهیونیستی نجات پرستانه ای که حتی بر خود مسیحیت چیره شده راجع به این هشدار دادن. بوغلام عبدالله تاکید کردن که مسلمانان هم باید مواظب این گرایش باشن و مواظب باشن که این تفکر و صهیونیستی شدن نجات پرستانه درشون رخنه نکنه و از این دور بشن.
درسته، خیلی متشکرم جناب آقای ابراهیمی.
من یه نکته اشاره بکنم، امروز رونمایی شد از موسوعه یا دایره المعارف سخنرانی های آیت الله تصویری، مرحوم آیت الله تصویری که دبیرکل قبلی مجمع جهانی تقریب مظاهر اسلامی بودن و از مقام ایشون هم تصویر شد.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای ربانی. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
38مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از صبح امروز آغاز به کار کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به این جشنواره گفت هنر بازآفرینی واقعیت است و اندیشه‌ای که با واقعیت زندگی پیوند نخورد درختی بی‌ریشه است. محمد مهدی اسماعیلی در این پیام با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب از هنر که فرموده بودند هنر سینما بلا شک یک هنر برتر است، یک روایتگر کاملا مسلط که هیچ روایتگری تا کنون به این کارآمدی نیامده، برای هنرمندان و سینماگران سرزمین ایران عزیز آرزوی موفقیت کرد. سید صادق موسوی دبیر جشنواره درباره جزئیات بیشتر از این رویداد فرهنگی گفت:
این امروز جشنواره المللی فیلم کوتاه تهران در مجموعه ایران مال آغاز به کار کرد. این جشنواره برای اولین بار در تاریخ سینما ایران به عنوان یک جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار قرار گرفت که در دو بخش ملی و بین المللی میزبان آثار فیلمسازان کوتاه ایران و جهان. در بخش بین الملل 6402 فیلم از 128 کشور جهان و در بخش ملی 1775 فیلم یعنی دبیرخانه دائمی جشنواره تهران واصل شده. از اون میان 58 فیلم خارجی یعنی کمتر از 1% آثار متقاضی و 125 فیلم ایرانی معادل 7% آثار متقاضی در این جشنواره به رقابت می‌پردازند. مراسم اختتامی جشنواره مصادف با ولادت پیامبر گرانقدر اسلام 3 آبان ماه برگزار خواهد شد.
به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت، طرح بخشودگی جرائم دیرکرد منابع امانی و عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی سراسر کشور اجرا می شود. در این طرح اعضایی که منابع امانی خود را در تاریخ 25 مهر تا 2 آبان به کتابخانه عودت دهند، مشمول تخفیف 100% جرائم دیرکردی مربوط به دوران کرونا و قبل از آن خواهند شد. همچنین علاقه‌مندان می توانند در روزهای 1 تا 3 آبان به رایگان عضو کتابخانه های عمومی سراسر کشور شوند. با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم جلوگیری از تجمع متقاضیان، ضروری است علاقه‌مندان در روزهای یاد شده عدد 1 را به سرشماره 5229 ارسال کنند. پس از پایان مهلت مذکور، کد تخفیف معتبر تا پایان آبان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیشنهاد آقای محمد خزائی رئیس سازمان امور سینمایی اعضای هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی را منصوب کرد. آقایان مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جواد اوجی وزیر نفت، سعید محمد مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، علی عسکری معاون ستاد اجرایی فرمان امام، علیرضا مختارپور قهرودی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، میثم نیلی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن خجسته معاون پیشین صدا و سیما، سید محسن مهاجرانی معاون پیشین صدا و سیما و مشاور رئیس رسانه ملی به همراه محمد خزائی به عنوان هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی معرفی شدند. مدت فعالیت اعضای هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی 2 خواهد بود.
اسامی عکاسان راه یافته به بخش مسابقه 5 جشنواره تلویزیونی مستند اعلام شد. بر این اساس 20 تک عکس از 19 عکاس و 13 مجموعه عکس از 12 عکاس به بخش مسابقه 5 جشنواره تلویزیونی مستند راه یافتند. کریم متقی، مهدی قاسمی و حیدر رضایی داوران بخش عکس 5 جشنواره تلویزیونی مستند، از میان 1321 تک عکس دریافتی 20 تک عکس از 19 عکاس و از میان 174 مجموعه عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره 13 مجموعه از 12 عکاس را شایسته رقابت در بخش مسابقه دانستند. برگزیدگان این رویداد ملی همزمان با اختتامیه که جشنواره معرفی و تقدیر خواهند شد.
فراخوان بخش مسابقه رادیو تئاتر 40 جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد. بخش رادیو تئاتر با مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش با هدف میزبانی از طیف متنوعتری از آثار نمایشی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های کم نظیر رادیو در تولید و عرضه آثار نمایشی در 40 جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار می‌شود. علاقمندان به شرکت در بخش مسابقه رادیو تئاتر می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره بین المللی تئاتر فجر به نشانی fitf.ir تا 25 آذر آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند. 40 جشنواره بین المللی تئاتر فجر بهمن برگزار می شود.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
نتایج آزمون سراسری 1400 دانشگاه‌های دولتی و آزاد در مقطع کارشناسی ارشد اعلام شد. خانم زرینامیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور.
در این آزمون تعداد 130,827 نفر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی تابع وزارت علوم، 110,152 نفر در دانشگاه آزاد اسلامی و 40,915 نفر به صورت مشترک هم در دانشگاه‌های وزارت علوم و هم در دانشگاه آزاد اسلامی قبول شدند که در نهایت داوطلبان موظف هستند که یکی از کدرشت محل‌های قبولی خودشون را انتخاب کنند. داوطلبانی که نسبت به نتایج آزمون نهایی خودشون مترس هستن و یا سوالی در این خصوص دارن میتوانن به سیستم الکترونیکی سازمان به نشانی request.sandish.org مراجعه بکنن و ثبت درخواست بزنن. لازم به ذکره که این فرصت تا 11 آبان ماه هست و به درخواست هایی که بعد از این تاریخ به سازمان واصل بشه به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمیشه. همچنین مطابق با آزمون سراسری سال 1400 اطلاعیه اشتباه در انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در سایت سازمان سنجش بارگذاری شده. لازم به توضیح هستش که کارنامه نتایج نهایی این آزمون هم در تاریخ 4 آبان در سایت سازمان سنجش منتشر میشه و داوطلبان میبایست بعد از رویت کارنامه نتایج نهایی خودشون در خصوص اشتباه در انتخاب رشته خودشون اقدام بکنن.
مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش از آغاز ثبت نام سرویس های مدارس خبر داد و افزود در زمان ثبت نام حداقل 20% از کل هزینه سرویس سالانه دریافت خواهد شد. آقای نورعلی عباس‌پور گفت نرخ هزینه سرویس های مدارس در شهرها و مناطق مختلف مشخص شده است و با افزایش حداکثری 25% در مقایسه با سال قبل دریافت خواهد شد. وی افزود طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، رانندگان سرویس مدارس امسال باید هر دو دوز واکسن خود را دریافت کرده و کارت واکسیناسیون کرونا داشته باشند و استفاده دانش آموزان از سرویس های مدارس باید با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی و به تعداد نصف ظرفیت خود را باشد. آقای عباس‌پور تاکید کرد در صورت بازگشایی هر مدرسه دانش آموزان می توانند از لباس فرم سال گذشته استفاده کنند و ملزم به تغییر آن و یا خرید لباس جدید نخواهند بود و شورای هر مدرسه باید بر اجرای این موضوع نظارت کامل داشته باشد. وی افزود دریافت هر گونه کمک نقدی و غیر نقدی الزامی مدرسه از اولیا تخلف محسوب می شود و شرکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه مدرسه نیز کاملا اختیاری خواهد بود.
رویداد استعدادیابی و هدایت اندیشه ورزان راه از فردا در سالن اصلی حوزه هنری آغاز به فعالیت می کند. رویداد سیاستگذاری راه با هدف ترویج فضای سیاستگذاری و تفکر در باب راهکارهای مسائل کلان کشور از فردا ساعت 14 با سخنرانی سید محمد هادی صبحانیان معاون وزیر اقتصاد در محل حوزه هنری شروع به فعالیت می کند. این رویداد که به همت خانه اندیشه ورزان و با همکاری مؤسسه هدایت تخصصی رضوان شریف برای نخستین بار برگزار می شود، در افق بلند مدت خود در نظر دارد تا به جریانی تأثیرگذار برای کشف استعدادهای برتر و پرورش نخبگان حوزه راهبری تبدیل شود. رویداد راه با فراخوان در دانشگاه‌های سطح یک کشور و با شرکت دانشجویان انگیزمند از رشته‌های فنی، علوم پایه و علوم انسانی در 3 مرحله برگزار خواهد شد و طی آن تعداد 600 نفر ثبت نام کننده در 2 مرحله آموزش و آزمون به 80 نفر می‌رسند تا در مرحله سوم حول 6 مسئله اساسی در حوزه‌های جمعیت، رسانه، مالیات، مسکن، انرژی و خودرو به رقابت بپردازند.
انیمیشن سینمایی بنیامین به 12 جشنواره بین‌المللی فیلم مستقل یونیورسال راه یافت. فیلم سینمایی انیمیشن بنیامین که در جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان اصفهان اولین موفقیت‌های خود را آغاز کرد، اینک به صورت رسمی به 12 جشنواره بین‌المللی فیلم مستقل یونیورسال راه یافت. این جشنواره که از سال 2007 کار خود را آغاز کرده، هر سال در یک کشور اروپایی یا آمریکایی برگزار می‌شود، اما مرکزیت آن شهر نیویورک آمریکاست که روزهای 29 و 30 اکتبر برابر با 7 تا 8 آبان ماه به صورت آنلاین برگزار می شود. پیش از این فیلم سینمای بنیامین در جشنواره های بین المللی انیمیشن و کارتون سئول، سیکاف 2021، زوما در نیجریه، کواتو در تانزانیا و انیما فیلم در کشور آذربایجان انتخاب شده بود و در تانزانیا برنده بهترین فیلم داستانی و برنده بهترین کاراکتر انیمیشن شد. انیمیشن سینمایی بنیامین محصول مؤسسه پویانمایی آینده نگار به تهیه کنندگی مصطفی حسن آبادی و کارگردانی محسن عنایتی است.
دو جایزه جشنواره ایروان برای فیلم کوتاه ایرانی. پرسه برنده جوایز بهترین فیلم و بهترین کارگردان از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایروان شد. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی علی دادرس و تهیه کنندگی امیر مهدی پور وزیری اخیراً به پایان رسیده و برداشتی آزاد از داستانی کوتاه نوشته آنتوان چخوف است. جشنواره فیلم کوتاه ایروان اولین حضور بین المللی پرسه است که از 15 تا 18 اکتبر در دو بخش بین المللی و ملی برگزار شد و مهمترین جوایز بخش بین الملل را به این فیلم ایرانی اختصاص داد.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور از اقدام دیوان محاسبات در ارائه زودتر از موعد مقرر گزارش تفریق بودجه سال 1399 تقدیر کرد. آقای رئیسی در یادداشتی ضمن تشکر از اقدام دیوان محاسبات کشور در ارائه گزارش تفریق بودجه سال 1399 که چهار ماه پیش از موعد مقرر قانونی ارائه شد، توصیه‌های درباره جلوگیری از تکرار نقاط ضعف در دولت جدید به دستگاه‌های زیرفت ارائه کرد.
وزیر کشور با اشاره به رشادت نیروهای نظامی و انتظامی در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اتهامات رئیس جمهور آذربایجان درباره کمکاری ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را رد کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت میزان واردات فعلی واکسن کرونا 120 میلیون دوز است که تا نیمه آبان به 180 میلیون دوز میرسد. آقای بهرام عین‌اللهی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید مدافع سلامت افزود بر اساس برآورد متخصصان موج ششم کرونا در آبان آغاز می شود. البته بیمارستان ها آمادگی خوبی دارند و در زمینه دارو و دستگاه های تنفسی در آماده باش هستیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های توانبخشی موجب مرتفع شدن نیازهای بنیاد شهید می‌شود و این شرکت‌ها در این خصوص اعلام آمادگی کردند.
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام از افتتاح 3 خوابگاه دانشجویی دخترانه با سرمایه‌گذاری 130 میلیارد تومانی خبر داد.
معاون توسعه منابع انسانی سازمان پزشکی قانونی گفت 53% پست‌های سازمان پزشکی قانونی خالی است.
استاندار خوزستان گفت بنیاد مسکن بر اساس پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود، کار بازسازی مناطق زلزله‌زده اندیکا را از هفته آینده با آوار برداری شروع می‌کند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در ادامه رایزنی‌های دفاعی خود در مسکو ظهر امروز با وزیر دفاع روسیه دیدار و در خصوص همکاری نیروهای مسلح ایران و روسیه گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه قطر تلفنی با همتای ایرانی خود گفتگو کرد. طرفین در خصوص توسعه بیشتر مناسبات دو جانبه ایران و قطر در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی رایزنی کردند.
و تعداد گردشگران و بازدیدکنندگان از ترکیه 70% کاهش یافت. رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش ایران و ترکیه میگوید درآمد این همسایگی غربی از محل گردشگری با 65% کاهش به 12 میلیارد دلار رسیده است.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای نوار شمالی کشور و ارتفاعات البرز بارش برف و باران همراه با کاهش نسبی دما پیش بینی کرده است. در پایان و آگاهی می‌رسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:51 است. خدا نگهدار.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با سلام و عرض ادب به شما شنوندگان ارجمند فرهنگی شبکه رادیوی فرهنگ، شبتون بخیر باشه. تقدیم شما خواهم کرد بخش گفتارش رو با موضوع برگزاری مسابقه ملی طراحی کتابخانه عشایری که فکر می‌کنم اقدام خیلی ارزشمندی است در جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخانه در بین این قشر بسیار زحمتکش جامعه ما. می‌خوام در خدمت جناب رمضانی باشم، معاون محترم توسعه کتابخانه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، و در ارتباط با این مسابقه توضیحاتی به ما ارائه می‌کنند. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در دوره جدید مدیریت نهاد کتابخانه‌ها که خب تقریبا 7 سال اندی به طول انجامی، توجه به همه حلقه‌های توسعه کتابخانه و کتابخانی مد نظر بود. یکی از این حلقه‌ها بحث ایجاد فضاهای کتابخانه است و یکی از مهمترین فضاهای کتابخانه مد نظر بحث کتابخانه‌های روستایی و کتابخانه‌های عشایری است که شاید کمتر در کشور به اون توجه شده بود. بر همین اساس معاونت محترم برنامه‌ریزی و پژوهش نهاد کتابخانه‌ها اقدامات خوب و متعدد و متنوعی رو در این حوزه انجام دادند. برنامه‌ها، فراخوان‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و توافقات خیلی خوبی رو با حوزه‌های مختلف طراحی دانشگاه‌های خوب کشور انجام دادند. یکی از این برنامه‌ها برگزاری مسابقه طراحی کتابخانه عشایری بود که ما در اختتامیه این برنامه خدمت عزیزان بودیم، از برگزیدگان تقدیر شد. با نگاه‌ها و مناظر متفاوت و متنوعی به موضوع نگاه شد. حفظ فضای سنتی و جاری عشایری، یک نگاه مدرن به موضوع و استفاده از ظرفیت‌هایی که در فضای عشایری وجود داره به مرسه ایده و تبدیل به طرح شد و ارائه شد. یک شروع خیلی خوبه، هم موضوع عشایر هم طراحی صورت گرفته، همین روند و اینکه ما به فضاها و کالبدهایی که می‌خوایم درش به توسعه کتابخانی بپردازیم توجه کنیم، انشالله در سطوح دیگه کتابخانه‌های روستایی ما، کتابخانه‌های شهری ما، کتابخانه‌های مرکزی ما در کنار توسعه فیزیکی و طراحی و فضاسازی مناسب اونها هم توجه بشه.
اشاره می‌فهمم تعداد گروه‌ها و آثاری که ارسال شد به این مسابقه
173 اثر به دبیرخانه برنامه رسید و 3 اثر برگزیده و شایسته تقدیر هم داشتن که خب امروز تقدیر شدن و برگزیده ها معرفی شد.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
باشید محبت دارید.
در ادامه گزارش میخوام با یکی از برگزیدگان این مسابقه گفتگوی داشته باشیم. طراحی خاصی داشتن برای کتابخانه عشایری که مورد توجه قرار گرفت. خودشون بیشتر معرفی میکنم و اثری که ارائه کردن. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، وقتتون بخیر. من حسین خراسانی به همراه همگروهیم خانم الله مرادی روی یه پروژه کار کردیم که خوشبختانه در این مسابقات هم برگزیده شد به انتخاب داوران. مسئله که برای ما خیلی مهم بود یکی معماری خود عشایر بود و اینکه ما فراتر از فرم و متریالی که اونها استفاده میکنن، از ساختارهای فضایی که اونها توی معماریشون دارن و حسی که در درون سیاه چادرها تجربه میشه، سعی کردیم الهام بگیریم و توی کارمون ازش استفاده بکنیم. علاوه بر اون، از سبک زندگی امروزی عشایر که خالی از استفاده از تکنولوژی، استفاده از سلولهای خورشیدی، تلویزیون، استفاده از خودرو برای کوچ و اینها هست، به هر حال اونها انتخاب کردن که یک چیزهایی از سنتشون رو نگه دارن، یک چیزهایی رو هم اضافه بکنن به اون و از موهباتی که در اختیارشون قرار گرفته استفاده بکنن. ما سعی کردیم اینها رو هم توی طرحمون بیاریم و غریبه نباشه در واقع با زندگی که امروز عشایر دارن.
ظاهرا پردیسی از اینطور فعالیت‌ها در این طرح شما اتفاق افتاد، درسته؟
بله، فعالیت‌های مختلفی ما در نظر گرفتیم. فراتر از برنامه کتابخانی و کتابخانه، سینمای صحرایی، کلاس درس، خود این سازه‌ای که ما توی فضا قرار میدیم میتونه به عنوان یک وسیله بازی برای کودکان، برای اینکه آشتی بیشتری با این وسیله داشته باشن و مشتاقشون بکنه که نزدیک بشن به کتاب و استفاده بکنن از این سازه. ما چند فعالیت رو در یک مجموعه قرار دادیم و همینطور جا بازه برای اینکه خلاقیت‌های دیگه‌ای هم اونها داشته باشن و هر استفاده‌ای که فکر می‌کنن به این فضا اضافه بکنن، این قابلیت رو داره.
خیلی سپاسگزارم، براتون آرزو موفقیت می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما، لطف کردید.
گفتارش
شب خوش همراهان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585.